السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سه‌شنبه هفته تیر 1401، 28 ذی‌قعده الحرام 1443 تا 28 ژوئن 2022، درس 159 فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل فقهی وظایف مدیر هماهنگی سازمان، وظیفه پنجم توسعه و تقویت تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر با دولت و مجلس در راستای محقق سازی اهداف و راهبردهای سازمان مطبوع. این وظیفه گفتیم که دارای تجزیه و تحلیلی است که 4 جزء داره: توسعه و تقویت، تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر با دولت و مجلس، 4 در راستای محقق سازی اهداف و راهبردهای سازمان مطبوع. این 4 رکن داره. جزء اول یعنی توسعه و تقویت رو در نوبت قبل تجزیه و تحلیل فقهی نمودیم. در این نوبت به اجزاء بعدی این وظیفه میپردازیم که تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر هست، یعنی توسعه و تقویت. چی؟ متعلق این توسعه و تقویت که واجب اصلی است، واجب نفسی است، توسعه و تقویت متعلق این تکلیف تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر. حالا قبل از اینکه به این ماهیتش بپردازیم، به شکلش که جزئیت این جزء وظیفه در نوبت قبل اثبات شد و معلوم شد که در نماز عاجز و مستر که تارک از جزء است احتیاطاً باید عمل رو تکرار کنه. البته دروی کرد بود که بررسی گردید. سوال این شد که در فعل مرکب هماهنگی اگر در ظرف عجز و اضطرار یک جزء ترک شد، آیا باید کل عمل هماهنگی تکرار گردد یا فقط همین جزء تکرار شود؟ در نماز طبق یک اتجاه، یعنی روی کرد، کل نماز باید تکرار می شد یا تکلیف به کلی ساقط می شد. ولی اینجا که مثلا مدیر هماهنگی حدود 20 وظیفه دارد، فقط یک جزء را عاجزاً یا اضطراراً ترک کرده و قاعده الاضطرار تبیح المحظورات و قاعده الضرورات تتقدر بقدرها و قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این قاعده تو پاورقی یه توضیح مختصری داده شده که حالا اون رو، این قاعده عدم معذوریت شخص مستر به اختیار خودش، کسی مثلا خودش رو عاجز کنه، دست خودش رو مثلا بزن، تلفنش رو قطع کنه، کامپیوترش رو خراب کنه، این در حقیقت معذور نیست. میگن الامتناع، یعنی عدم امکانی که خود آدم با اختیار خودش رو به بنبست انداخته، از بالا پرت کرده خودش رو پایین، این منافاتی با اختیار نداره. این قاعده در مواردی همچون تجری، اجتماع امر و نهی و ترتب بهتر علم اصول به کار میره و در فقه نیز برخی از مشکلات از طریق این قاعده حل میشه. کاربردش جایی است که مکلفی با اختیار خودش کاری انجام بده که به سلب اختیار از او و مستر شدن وی منجر بشه. اصولیون بر این اعتقادند که این اضطرار با مسئول بودن او در نظر عقل و شرع منافاتی ندارد. یعنی اگر اساس و ریشه اضطرار شخص مکلف سوء اختیار او باشه، این امر موجب معذوریت او نمی‌گردد و همچنان مسئولیت عدم انجام تکلیف خیش را بر عهده دارد. حالا اگه تو ما نحنفی کسی سیستم خودش رو از کار انداخت، هک کرد مثلا، بعد بگه من نمیتونم تماس بگیرم، این مستر حساب نمیشه بلکه مختاره و لذا مسئولیت از دوش او برداشته نمیشه، یعنی امتناب. حالا اگه اینجا این وظیفه پنجم رو جزء جزء رو کسی خودش رو عاجز کرد، عجز بل اختیار رو در حقیقت درست کرد، این یه مسئله میشه که حاکی از عدم شایستگی است. برای مثال کسی که با علم و اراده خود وارد خانه شد و آن را غصب کرد، چون به غصبی بودن تصرف خانه و نیز به حرمتش علم داشت، در این کار هیچ گونه فشار و اکراهی بر او تحمیل نشده بلکه به سوء اختیار خود وارد شده. نمیتونه که من تو خونه غصبی ام و نمیتونم نماز بخونم. از این رو همان گونه که ورود او حرام بوده، قدم هایی نیز که به منظور خروج برمیداره حرامه. به عبارت دیگه هرچند در خروج مستره، اما این اضطرار چون به سوء اختیارش بوده موجب معذوریتش نمیشه، برخلاف موردی که انسان برای نجات غریقی مجبور میشه به طور غیرقانونی وارد خانه کسی میشه که چون این عمل او به سوء اختیار نیست و انجام آن مستر بوده، این اضطرار موجب معذوریته. بنابراین اگه کسی به بیابان سفر کند، هیچ گونه ضرورتی برای این سفر وجود نداشته باشه و یقین کنه که در ضمن این سفر به واسطه عدم دسترسی به مواد غذایی حلال و خوردن گوشت حیوان حرام گوشت اضطرار پیدا میکنه، چنین اضطراری نه از نظر عقل و نه از نظر نقل برای اون معذوریت به همراه نمیاره. خب حالا اینو یه قاعده است، از این قواعد زیاده، ما بهش میگیم قواعد اختیار یا اضطرار. هر کدوم از این قواعد فقهیه تو بحث ما به گونه ای قابل تطبیق، قابل مصداق گیری است. بعد بستگی داره که این عاجزی که نمیتونه این وظیفه پنجمش رو انجام بده یا جزء وظیفه پنجم رو نمیتونه انجام بده، آیا خود رو عاجز کرده، خودزنی کرده یا نه، یه واقعا مستره. مثلا فرض کنید که از طرف صهیونیست ها سیستم رو هک کردن، کما که دیروز فولاد خوزستان رو نمیدونم اصفهان و کجا رو هک کردن، سیستم از کار میفته، خب اون دیگه نمیتونه ارتباط برقرار کنه و هماهنگ بشه، مستر میشه، عاجز میشه. در اینجا اگه هماهنگی ایجاد نشد، نمیتونیم مقصر او رو بدونیم. مقصر عبارت است از اون اضطرار، ظرف اضطرار، توبیه المحظورات، این اباحه میکنه محظورات رو، محظورات یعنی محرمات، محظورات یعنی ممنوعات، یعنی مجاز میشه اینها. بنابراین اگه کاری در ظرف اختیار نافرمانی حساب میشد، در ظرف اضطرار دیگه نافرمانی نیست. همه این قواعد به گونه ای به کار میره. این قواعد نشان میدهد که اگر مدیر هماهنگ کننده جزئی از وظایف خود را چکار کرد؟ استرارن و عجزن ترک نمود. باید دید آن جزء رکن از اجزاء رئیسی است یا جزئی غیر رکنی است. اگر رکن است مثل برنامه ریزی و نظارت که قبلا هم اشارت رفته است، ترک از روی عجز باعث میشه مؤاخذه نشه و باید مجدداً مجموعه هماهنگی رو بازبینی و بازسازی نماید. و اگر جزء غیر رکنی است، اگر توانایی پیدا کرد همان جزء را تکرار کند. ولی اینجا یک نکته مهمتر هم هست و آن این که اگر کسی عاجز از یک جزء رکنی است، طبعاً عاجز از انجام مجموع وظایف هماهنگ کنندگی است. و الا چگونه تصور میره که مدیر هماهنگ کننده فقط در ادای یک جزء وظیفه مستر و عاجز باشد؟ لذا باید عجز او تحلیل شود. اگر ناتوانی در انجام وظیفه است که لابد باید جابجا شود. اینجا مثل نماز نیست که اگر مثلا عاجز از قیام بود نشسته نماز بخواند. طبق قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، که حالا این قاعده رو میخونیم. این قاعده توضیحش اینه که این قاعده میسور که اسم مفعول از ریشه یسر به معنای چیزیست که انجامش مقدوره. قاعده میسور عدم سقوط مقدار ممکن از یک تکلیف بعد از انجام قدرت بر آن هست. من اینو ببینم حالا سیستم ما درست هست یا نیست. ما همجی داریم میگیم این صوت میاد. حضرات آقایان اگه اینجا بسما بنویسید خوب، آقای خادم علی، آقای قضی، قیاسی، کریمی، صفی پور، ایراندوس، شیخی، منتشلو، اگر صوت هست بفرمایید استفاده میکنیم. آقای رفیعی، آقای ایراندوس، دوستان عزیزی که حضور دارن، 5-6 نفری هستن و آقای خیراندیش که خب معمولا در آداب کانکت بودن حضور ندارن امروز. حالا شاید هنوز زوده و ممکنه تشریف بیاورند. پس حالا که صوت خوبه ما این بحث رو ادامه میدیم. قاعده میسور گفتیم که چی میگه؟ میگه که اون مقداری که ممکنه از یک تکلیف، مثلا آدم میتونه خوابیده نماز بخونه، یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. میگه قیاماً، قعوداً، علی جنوبهم. قیام نشد قعود، قعود نشد جنوب. بخوابیم، نماز بخوابیم. مثل جانبازان، جانبازان قطع نخاع، مثل غواصان که زیر آب اروندرود نمازشون ترک نمیشد. خب بالاخره و اونجایی که میتونستن انجام میدید. ممکن بود قبله را مثلا تشخیص ندن یا رکوع و سجود به اون معنا نکنن، با ایما، با اشاره، به قول فقها ها مومیان، مومیان یعنی ایماعن، با ایما. این عدم سقوط مقدار ممکن از یک تکلیف بعد از عدم قدرت بر انجام آن به طور کامل است. در اصطلاح فقهی به این معنی است که وقتی شارع به چیزی که مرکب از اجزا و شرایط و موانع است، مثل همین نماز در اونجا، مثل کار ما در هماهنگ، امر فرمود به یه چیزی مرکب، انجام برخی از اجزا و شرایط آن واجب یا ترک برخی از موانع مقدور مکلف نبود، شرایط آن واجب یا ترک برخی از موانع آن مقدور مکلف نبود، وجوب مابقی اجزا و شرایط باقی است. میگم ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، وقتی یه چیزی همش رو نمیشه درک کرد، همش هم نمیشه ترک کرد، تا اونجایی که میتونیم انجام میدیم، به شرطی که ما بین اجزا و شرایط عرفن میسور، همان میسور واجب باشه. پس بعضی چیزا میسوره، بعضی از قطعات محسوره، بعضی از قطعات میسوره. حالا باید دید که میسورا بیشترن، محسورا بیشترن، آیا کل وظیفه از بین میره یا هست؟ تو نماز اینجوره، نماز در هیچ حالتی قابل ترک نیست، حتی در حالت دراز کشیده، حتی در حالت غواصی و نماز خوف در جنگ که کوتاه ترین نماز. لذا تکلیف به سرعت ساقط نمیشه، اون عمل دارای مراتبی باشه که بر برخی از آن مراتب عنوان میسور صدق میکند و بر برخی مراتب عنوان میسور و ممکن. رتبه بندی گاهی داریم، مثلا بعضی از مراتب، مثلا ارکان، بعضی از مراتب مثل واجب، بعضی از مراتب مثل مستحبات، همش یه جور نیست، یک وزن نیست، یک سان نیست، مگر در مواردی که شارع اجزا و شرایط عنوان پیوند رو به مثابه امر واحد غیر قابل تفکیکی اعتبار نموده باشد. حالا معمولا میگن موارد به کارگیری این قاعده کجاست؟ حالا بعد هم دید الان نکته اخیر، مثلا مال این 19 جزء فعل هماهنگی یه پارچه است، یا میشه قطعه قطعش کرد، هر قطعش معصوره، یه قطعش میسوره، یا نه اصلا قیاس ملفارق، مال ما یه چیز دیگه است، یک تعریف خاص خودشو داره، عرف خاص از روی تعریف خاصی میکنه، اینا قابل تحلیل فقهی است و ما باید این رو بررسی کنیم مبتنی بر این قواعد. این قاعده میسور علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبره، مثل قیود در مستحبات از باب، چون قیود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هست که هر قیدی علت جداگانه داره، نه از قبیل تقیید که اجزا و قیود به صورت مجموعی مصلحت دارن. تو واجبات یه جوره، مثلا مجموعش مصلحت داره، معراج میبره، قربان کل تقیس، یا اهداف سازمان رو تأمین میکنه مجموعش، ولی در مستحبات نه. مثلا فرض کنید که هر بخشش یک طلب داره، اون یکی یه طلب داره، هر کدوم میتونن ترک بشن، هر کدوم یه ارزشی دارن. بعد اینجا باید دقت کنیم که این قاعده در مستحبات و واجبات جریان داره، واجباتی جریان داره که مصلحت نفسی داشته باشد، خودشون واجب باشد، نه اینکه مقدمه‌ای برای انجام واجب دیگه باشد، چون در واجبات مقدمی مثل وضوء اتیان برخی از اجزا تأثیری در اتیان ذل مقدمه ندارد و نمیتواند مقدمه قرار بگیرد. لذا وضو میخوایم بگیریم، وضو باید به تطهیر و طهارت منجر بشه و طهارت شرط به اصطلاح نمازه. لذا اگه وضو نشد و اصلا تیمم میشد و هر دوش نبود ساقط میشه. مثلا ایناست مضمون قاعده میسور. قاعده میسور از قواعد فقهی است و مضمونش اینه که هرگاه انجام تکلیفی به صورت کامل یا تمام اجزا یا شرایط یا تمام مصادیقش دشوار یا ناممکن باشه، به جا آوردن بخشی از آن که برای مکلف ممکن و مقدوره از احتش ساقط نمیشه. طبق این قاعده هرگاه مولا یا قانونگذار موضوع مرکبی مثل نماز رو که از اجزا و شرایط مخصوصی ترکیب یافته از مکلف طلب کند، یا به یک موضوع کلی دارای مصادیق مثل اکرام علما امر کند ولی مکلف از امتثال آن مرکب نماز، یا عام اکرام علما به صورت کامل عاجز بشه، برای مثال به علت تنگی وقت نتونه سوره بخونه یا نتونه در حال ایستاده قیام کنه، یا به دلیل عدم دسترسی به آب برای شستن لباس نتونه در لباس طاهر نماز بخونه، یا در مثال اکرام علما یا ارباب رجوع تو سازمان قدرت اکرام تمامشون نداشته باشه. مشهور و اصولیین بر این اعتقادن که مثلا میخواد جلو پای ارباب رجوع بلند شه نمیتونه، مریض پاش در، خب این عاجز میشه، قدرت نداره. اکرام همه امکان نداره. مشهور اصولیین بر این اعتقادن که وی باید همان مقدار ممکن و میسور رو انجام بده، یعنی در مثالهای بالا مکلف باید بدون سوره یا نشسته یا در لباس نجس نماز بخونه، یا علما رو به هر تعداد که از عهده‌اش میاد احترام کنه. میگه المیسور لا یترک بالمعسور. چند تا نکته اینجا هست که در این که آیا اون قاعده میسور هم درباره اجزا و شرایط مرکب یعنی کل و هم درباره افراد و مصادیق عام کلی جاری است یا نه، میان علما اختلاف وجود. در نماز که کل مرکب از اجزایی باز کلیه، کلی داره افراده، داره مصادیقه، مثلا علما داره مصادیقه، این وقت داره مصادیقه همه علما، همه ارباب رجوع، همه طلاب، بخششو میشه بخششو نمیشه. لذا بعضی گفتن قاعده میسور مال کل و مرکبه، نه مال کلی و دارای مصادیق. ولی به نظر میاد که در سازمان هر دوش قابل اجراست. مثلا وقتی که باید این کار با همه واحدها، واحد یک کلیست، دارای مصادیقیست، معاونت ها، پژوهشکده ها، سازمان ها، و همه اینا افراد این واحد هستند. خب این واحد یک کلیست، خب ما در اینجا میتونیم بگیم اگه 10 تا واحد نتونست هماهنگ کنه، حالا 9 تاش و 8 تاش میتونه هماهنگ کنه یا نمیتونه. اینا نکاتیست که تو این قاعده میسور میاد. پس میبینیم این قواعد میسور در قواعد فقهیه چقدر در فقه الاداره به درد میخورن. حالا اینکه حجیت این قاعده درش اختلاف نظره، ولی بیشتر اصولی ها حجتش میدونن، ما حجت میدونیم. ادله اثبات قاعده میسور چیست؟ 3 روایت رسول خدا میفرماید اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. زمانی که درباره چیزی به شما دستور دادم، شما هر مقدار که میتونید انجام بدید. خب این رو ما تو سازمان، ولی سازمان، مولای عرفی خاصه سازمان امر کرد به مأموریتی، میگه تا اونجا که میتونید انجام بدید. هر 24 جز نتونستید 10 تاشو 15 تاشو. پس ببینید با این میخوره. حضرت علی علیه السلام میفرماید المیسور لا یسقط بالمعسور، اصلا این عبارت از علی علیه السلام. انجام مقداری از تکلیف که از دست مکلف برمیاد به علت دشوار یا غیر مقدور بودن انجام کامل آن ساقط نمیشه. حضرت علی میفرماید ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، کاری که نمیشه به شکل کامل انجام داد نباید از اساس ترک بشه. در سند و دلالت هر یک از این روایات بحثای مفصلی وجود داره، البته دلائل دیگری نیز برای قاعده گفته شده. یه دلیل عقلی هم هست، عقلا در اموری که توان انجام برخی از اجزا و قسمتهاشو ندارن به بهانه عدم توان بر برخی قسمتها کل امر رو ترک نمی کنن. ببینید به دلیل عقلی مراجعه، یعنی اینجا عقل و عقلا مبنایی شدن برای شرع. یعنی سازمان که عرف خاصه، یک عرف عقلایی است، وقتی بر دوش کسی وظیفه‌ای میگذارن نمیتونه همش رو انجام بده، او رو چیکار میکنن؟ میگن تا اونجایی که میتونی انجام بده. دانشجویی است، درس میخونه، تا اونجایی که میتونی بخون. ما الان رساله های اجتهادی داریم، تا اونجایی که میشه که بتونیم کار رو پیش ببریم. بعضی ها زودتر، بعضی ها دیرتر، بعضی ها پرتوانتر، بعضی ها کمتوانتر، باید فرصت داد. حالا اینجا عقلا در اموری که توان انجام برخی ازش ندارن به بهانه عدم توان بر برخی قسمت ها کل امر رو ترک نمی کنن. ایراد این دلیل، حتی این دلیل ایرادی هم داره که این بناوست سیره عقلا در عمومات افرادی که شخص قدرت بر انجام برخی از افراد حکم عام رو ندارن جاری میشه، نه در مکلف مرکبات محل بحث ما که عدم قدرت در انجام برخی اجزا و شرایط هست. حالا اینجا فرض کنید که در ما میگیم که یک مرکبیست، خب مال ما بین بین، الان ما مرکب از اجزاء، هر جزء یه وظیفه است. خب اینجا باید دید که آیا مثل اون قانون عقلا توش هست؟ میگیم بله. البته بستگی داره، عرف خاص در ترک بعضی از اجزاء چه حکمی میکنه که برای ما معتبر و حجت هست. اینجا روایت نبوی داره که لا یترک المیسور بالمعسور. اطلاق این روایت هر دو قسم رو میگیره، هم عمومات افرادی رو و هم امور مرکب رو میگیره، هم اکرم العلماء و اکرم ارباب رجوع رو میگیره، اکرم طلاب رو میگیره، اکرم دانشجو رو میگیره، که فرد فرد داره، میتونه 500 تاش اکرام بشن 500 تاش نشن، و هم امور مرکب که مجموعش مورد نظر شارعه و نه بخشیش، باید همش رو انجام بده. اطلاق شمولیست یا اطلاق افرادیست که ما تو اصول فقه داره بحث کردیم که امور اطلاقی مقدم هم ممکنه بشه که اون جای خودشو داره. روایت علوی داره ما یدرک لا یدرک کلو لا یدرک. اشکالی که بر هر سه روایت وارد شده ضعف سنده، ولی ضعف با توجه به شهرت این روایات در کتب اصحاب و کثرت عمل به این روایات قطعا جبران میشه. شهرت اصطلاحا عملی جابر ضعف سند است. یه شهرت روایی داریم، یه شهرت فتوایی داریم، یه شهرت عملی. استصحاب مقتضای یه بحث استصحاب هم هست، میگن مقتضای اصل استصحاب وجوبی که برای مرکب ثابت بود این است که با معذور شدن اتیان برخی از اجزا و شرایط وجوب انجام باقی اجزا و شرایط مقدور باقی است، شرایط مقدور باقی است. به این بیان که پس از تعذر اتیان مرکب از اجزا و شرایط در بقای وجوب متعلق به اجزای مقدور تردید میکنه، میگیم حالا بخشش رو نتونست، من این وظیفه رو نتونستم انجام بدم، باقیش هم گردنم ساقطه یا برگردنم هست، استصحاب میکنیم میگیم که برگردنتون هست. البته این اصل، میگیم این بخش مقدور قبلا واجب بود، قبل از اینکه بخشش نامقدور بشه، آیا اکنون بر وجوبش باقیست یا نه؟ میگیم ابقاء ما کان الا ما کان. البته این اصل در صورتی دلیلیت دارد که اطلاقات ادله اولیه واجبات به عنوان مدرک قاعده قبول نشه، اگر نه بر اساس حکومت اماره بر اصل. ما اخیرا تو اصول فقه داره تعارض اصل با اماره رو داریم که گفتیم اماره اجماعا بر اصل مقدمه، ولی شهید صدر فرمود یه بحث صنایع فنی داریم که آیا نوعش نوع تقدمش ورودی است یا حکومتی است، اون بحث رو داریم ادامه میدیم. لذا این اصل عملی نمیتونه دلیل باشه. چرا؟ زیرا ما روایاتی داریم، چون خود قاعده میسور از شرع گرفته شده، تا او هست چطور میشه یک اصل رو در فروع بسیاری از فقه جریان داره. البته در اکثر موارد تطبیق این قاعده دلیل خاصی بر مردم اتیان باقی اعضابش برد داریم که علاوه بر این قاعده مدرک وجوب اتیان، وجوب اتیان باقی عمله. حالا ما ممکنه استصحاب نباشه ولی از ادله دیگه‌ای میتونیم استفاده. قاعده میسور در موارد بسیاری به کار گرفته شده، ولی فقها بیشتر در عبادات بهش تمسک میکنن، ولی ما در معاملات هم میتونیم به کار بگیریم. مثلا مدیریت هم معامله است، مثال عقد، هرگاه طرفین عقد یکی از این دو نتونن صیغه عقد رو بخونن اشاره کافی است. ببینید عجز داره از عربی یا اصلا لاله نمیتونه برگزار کنه، میگه اشاره کن یا فارسی بخون. این قاعده در جایی مطرح است که فعل مقدور و میسور از مصادیق تکلیف مورد نظر هرچند با تسامح عرفی شمرده بشه، چنانکه عرف نماز نشسته رو نماز میدونه، میگه داره نماز میخونه، اما یه موقع هستش که میگن این آقا این کار اصلیشو با ترک این جزء اصلا اون کار هماهنگی رو داره انجام نمیده، با دید عرف خاص اینو میگه یا نمیگه. مثلا شما میگید که کسی که دو جزء از وظایف هم مثلا شورا رو تشکیل نداد، ارتباطات رو برقرار نکرد، تعاملات کاری نداشت، خب این دیگه نمیگن داره هماهنگی میکنه، ولی در عرف نماز میگن که این داره نماز میخونه ولو نشسته ولو شکسته. اما در مواردی که چنین نباشه جایی خواهد برم به سال کسی قادر روزه بگیره به شرطی که در بینش یک لیوان آب بنوشه، از نظر شرع اصلا نباید روزه بگیره، نه اینکه بگی حالا من چون فقط تشنگیشه گرسنگی رو تحمل میکنم تشنگی رو تحمل نمیکنم، میگن نه حالا اون عطشان مثل پیرزن پیرمرد نه استثناست، ولی کلا یه آقای بگیر من باید آب بخورم میتونم روزه بگیرم، من سیگار بکشم میتونم روزه بگیرم، نه اینجا روزه کلا دیگه نمیتونه بگیره، نمیشه بگیره آب بخوره، نه باید کلا نگیره تا بیماریش برطرف بشه. مثلا من اگه قرص بخورم میتونم روزه بگیرم، نه قرص بخورم میتونم روزه بگیرم، کل روزه از شما ساقطه. بله یه فتوای شازی بود که سیگاری میتونه سیگارشو بکشه که اون بعدن خیلی ممنون بعدن ظاهره از اون فتوا عدول شد، حالا که نمیتونه اون گونه که روزه بگیریم در بین این روزه یک لیوان آب بنوش هم روزه دار باش، نه نمیشه. پس ببینید این باید نگاه کنیم به اقتضاعات، در عبادات یه جوره، در معاملات یه جوره، معاملات هم مختلف هم عقود داریم، معاملات به معنی اعم داریم، معاملات به معنی هم همین امر و نهی و اطاعتی است که در سازمان میشه، امر میشه اطاعت میشه، خب اینم یک کنش و واکنشیست. یک این بایستی ببینیم که امر میشه امرتو کن به شیئه، وقتی که من میگم امر میکنم تا اونجا که میتونید انجام بدید. یه بحث پیچیده است. ما در متن نوشتیم که معامله معادله ما چند وجهیست. من مجبور بودم این قاعده رو بخونم چون خیلی به درد میخوره. خلاص ما تو متن نوشتیم که نشستن برایش میسور، قیام برای او معسوره، ولی در فعل مرکب هماهنگی اگر یک جز معسور شد گویا کل مرکب معسور است. مثل روزه که نمیتوان گفت من قادرم بر روزه به شرطی که یک لیوان آب یا یک سیگار در وسط آن شرب کنم. این شرب این مثل شرب توتون که میگن، شرب ما یا شرب توتون، در اینجا معلوم میشد که اصلا قادر بر روزه نیست. آیا فعل هماهنگی در اعمال قاعده میسور مثل نماز یا شبیه روزه است یا مثل عقده که هرگاه طرفین عقد یکی از این دو نتونن صیغه عقد رو بخونن لال باشن اشاره کافی است. ملاحظه میشه که معادله ما چند وجهی است. حالتی اقتضایی داره، یعنی بسته به جزء وظیفه است. مثلا اگر مثل شورای مشورتی باشه، اگر به علت کرونا میسور نبود از طریق تلفن یا ویدیو کنفرانس جبران میشه. اما کسی که جزء وظیفه پنجم رو که موضوع بحث ماست رو عاجز باشه و نتونه قدرت توسعه و تقویت در تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر با دولت و مجلس مثلا داشته باشه، کشف از عجز از اصل فعل هماهنگیش داره. لذا فتوای نهایی این می شود که عجز یا اضطرار از رکن وظیفه باعث سقوط تکلیف میشه. یعنی شما اهل این تکلیف نیستی، نفر توانمند باید بیاد. البته بحثی هم در واجب عینی یا تعینی یا نفسی وجود داره که نوبت بعد مکول میکنیم انشاءالله. پس خلاصه تا اینجا هنوز ما ناتمام بحث، که اگر کسی یک جزء از 19 جزء رو نتونست انجام بده، دو جزء رو نتونست انجام بده، آیا اینجا مثل مرکب صلات که هیئت اتصالی داره هر جاش نشد بقیش، یا نه اینجا هر جزء رو نتونستیم دیگه نمیتونیم، مثل روزه میمونه، یا نه مثل عقد، تو عقد میگن نتونستیم تکلم کنیم اشاره میکنیم. از کدوم سنخه، از کدوم سنفه؟ این رو باید دقت کرد و هنوز ادامه داره بحث و انشاءالله این بحث فقه اداری رو ما ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی الله محمد و آل محمد.
خب حالا در اینجا خیلی ممنون، در اینجا آقایان خادم علی قضی صفیپور ابراهیمی سلیمان رفیعی نصرالله تبری جواد امینی اسدالله مظلومی سوینی مصطفی شیخی و آقای واهبی حضور دارند، تا الان هستند. آقای منتشلو زارن و آقای کریمی هم بودند و الان نیستند و آقای تبری هم که پیوستند و سایر دوستان.
حالا آقای یاسی، آقای قزی، آقای ایران دوست، اینا همشون بودند.
بله
بله هستند، نمیدن.
بله بله. حالا بنده این رو باز کپیش میکنم به باب احتیاط که سلکت آن و این کپی و این میاد داخل این بحث قرار گرفت.